موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما بزرگواران هستیم و ممنونیم از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه به قید فوریت.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تا
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبحتون به خیر باشه. من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز یک شنبه ششم مهر 1404 با برنامه به قید فوریت در خدمتون هستم. شما تولید کننده، کارآفرین و یا صاحب کسب و کار، اگر در روند تولید محصولاتتون با مشکل و مانعی مواجه هستید، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو به 30,36,37 پیامک کنید. از مانع تا راه حل یک فوریت فاصله داریم. اگه تو کارتون مشکلی دارید، کلمه فوریت رو بفرستید تا پیگیری کنیم تا حل مشکل. شما شنونده عزیز هم که مشکل کسب و کارتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30,36,37 ارسال کنید. به قید فوریت هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 9:30 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. پرونده‌ای که امروز بررسی می‌کنیم در خصوص خانم اکرم حکم‌آبادی از مشهد هستن. ایشون تولید کننده نرم افزارن. تا حوالی ساعت 9:30 دقیقه با ما همراه باشید. لطفاً از هر کجای ایران پهناور که صدای ما رو میشنوید، ما رو به تولید کنندگان و کارآفرینان معرفی کنید تا اگر در روند تولید و یا کسب و کارشون با مشکلی مواجه هستن، در این برنامه موضوع با حضور مسئولین مربوطه پیگیری بشه. همه ما برای موفقیت در کسب و کارمون به آموزش و دانش هم نیازمندیم. در واقع این آموزشه که برگ برنده ما در کسب و کار ما در کسب و کار.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدان مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
اینجا به قید فوریت رادیو اقتصاد. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. هفتم مهر روز آتش نشان و ایمنی. ما در این هفته در خصوص موضوع ایمنی در محیط کار با شما گفتگو می‌کنیم. همینک همراه میشم با جناب آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره ارگونومی وزارت بهداشت. آقای دکتر عزتیان سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض صبح خیر دارم حضور سکرالی همکار گرامیتون و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم جناب آقای دکتر عزتیان، ما روز گذشته در خصوص معرفی فصل 4 قانون کار با شنوندگانمون صحبت کردیم، امروز در خصوص نقش وزارت بهداشت در پیشبرد قانون کار میخوایم صحبت بکنیم. این موضوع رو تبیین بفرمایید که وزارت بهداشت چه نقشی در پیشبرد قانون کار داره.
سپاس بیکران از سوال زیباتون. خب همونطور که از ابتدا با بنده قرار گذاشتید که هر روز بر اساس قانون کار من یک یا دو تا مواد قانونی رو با شما مرور بکنم، خب اجازه بدید که من از ماده 90 قانون کار که به این پرسش شما هم ارتباط داره، اینکه وزارت بهداشت چه میکنه در این راستا، من با شما طرح موضوع کنم.
یک،
در ماده 90 قانون کار هم دو فصل 4 که شما به زیبایی به شش اشاره فرمودید، ما با قانونگذار اعلام میکنه که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بخوان لوازم حفاظت و بهداشتی وارد بکنن باید مشخصاتش رو حسب مورد وزارت کار یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال کنن. این نکته بسیار با اهمیته که وزارت بهداشت نظر خواهد داد که هر تجهیزات و هر وسایلی با هر کیفیتی در اختیار نیروی کار قرار نگیره، بلکه اون کارایی لازم رو برای حفاظت و صیانت از سلامتی نیروی کار با خودش داشته باشه. در ماده 91 باز هم با صراحت بیشتری نقش وزارت بهداشت رو مورد تاکید قرار میده. اونجایی که به حضورتون عرض کنم ماده 91 میگه کارفرمایان و مسئولین کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون، یعنی تمام کارگاه ها، بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کادر محیط کار وسایل امکاناتو باید تهیه و در اختیارشون بگذارن و چگونگی استفاده از اونها رو به افراد آموزش بدن و البته نیروی کار هم باید این وسایل حفاظتی و بهداشتی رو و همچنین دستورالعمل‌هایی رو که توسط وزارت بهداشت حسب مورد و یا وزارت کار تدوین و تنظیم میشه اجرا بکنن. اما اوج تخصصی بودن وزارت فعالیت‌های وزارت بهداشت در ماده 92 قانون کار خودش رو نشون میده، اونجایی که مجدداً قانونگذار تاکید میکنه کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون، یعنی قانون کار، که شاغلین در اونها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارن، باید برای همه افراد پرونده پزشکی تشکیل بدن و سالی یک بار توسط مراکز بهداشت درمانی از اونها معاینه و آزمایش‌های لازم رو به عمل بیاره و نتیجه رو در پرونده مربوطه ثبت بکنه.
آقای دکتر، عملاً این موضوع اجرا میشه سالی یک بار معاینات پزشکی؟
بله.
بسیار عالی.
ببینید، در وزارت بهداشت ما با یک واحد تخصصیمون به نام مرکز سلامت محیط کار داره دو بخش، که یک بخشش معاونت بهداشت حرفه‌ایه. در معاونت بهداشت حرفه‌ای که مجموعه ای از برنامه هایی است که در راستای قانون کار و وظایف وزارت بهداشت تدوین و تنظیم میشه، برای تک به تک این مسئولیت ها ما اداره داریم و این اداره با جدیت این موضوع رو پیگیری میکنه. به عنوان مثال در همین مورد ما یک اداره اصلا به نام اداره طب کار داریم که تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی انجام این معاینات هر ساله بازنگری میشه، ابلاغ میشه و همچنین کار در کل کشور، یعنی از روستاها تا شهرهای بزرگ هیچ تفاوتی نمیکنه، بازرسی بهداشت به تمام محیط‌های کاری سر میزنن، محیط‌های کاری مشمول قانون سر میزنن و اگر واحدی دارای این پرونده بهداشتی نباشه قطعاً که اعمال قانون میشه. تمام این اطلاعات از سطح کشور در ارتباط با بیماری‌های شغلی، از سطح کشور جمع‌آوری در وزارت بهداشت مستند میشه و ما قادر هستیم اینها رو که در قالب سامانه، یعنی آنلاین، چی بهش میگن اصطلاحا،
برخط بگیم دیگه،
برخط به روز، به ساعت، در آن،
بسیار
ما قادریم که تعداد افرادی که معاینه شدن و اینکه چه تعدادشون حالا تحت تاثیر شغلشون دچار آسیب‌هایی شدن یا ممکنه بعد از این بشن رو میتونیم ارائه بدیم.
بله.
و در ادامه هم چگونگی نظارت بر پایش سلامتی نیروی کار توسط مراکز بهداشت شهرستان و استان و مرکز سلامت جامعه و غیره که یک تشکیلات بسیار کاملی هست در شهر و روستا پیگیری میشه.
بسیار عالی. این بحث نظارت خیلی بحث مهمی آقای دکتر، چون بعضی وقتا کارفرما درگیر کاره، کارگر درگیر کاره، یک مرجعی باشه که این نظارت مدام و پیوسته رو داشته باشه بسیار مثمر ثمره. خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر.
در فرمایش آخرتون فقط من یک نکته ظریف عرض بکنم. ببینید من دیروز هم عرض کردم و امروز هم تکرار میکنم، ببینید کار دومه. حتما این اسمش شعار رو شما بارها شنیدید، یک بار دیگه من اینجا با جدیت عرض بکنم.
بله.
ببینید اول ایمنی بعد کار. یعنی چی؟ یعنی کارفرما هیچ وقت غافل نمیشه از توجه به سلامتی نیروی کار خودش، چون اگر این سلامتی به خطر بیفته اولین فردی که متضرر خواهد شد کارفرما خواهد بود.
بسیار.
به خاطر اینکه نیروی کارآمد خودش رو از دست میده.
بسیار.
اصلا اینطور نیست، اول ایمنی و بهداشته بعد کاره. اول کارفرما دقت میکنه، کارگر، نیروی کار، فرقی نمیکنه کارگر، کارمند، هر چی، این با سلامتی وارد محیط کار میشه و فقط تنها چیزی که باید از اینجا با خودش ببره مهارتی که کسب میکنه و نه بیماری.
متشکرم آقای دکتر، این چیزی بود که امروز از شما یاد گرفتیم دیگه.
بله. سلامتی خودشون توجه دارم.
بله، اینو سر لوحه کار قرار بدیم. متشکرم جناب آقای دکتر عزتیان، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره ارگونومی وزارت بهداشت.
اگه یه روز به ما زنگ زدی به قید فوریت،
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت، به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
بله، متشکرم از شماره تلفن 0990-1630-0930-7084 که کلمه فوریت رو برای ما ارسال کردن. منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. شما شنونده عزیز هم اگر در روند کسب و کارتون با مانع و مشکلی مواجه هستید، کلمه فوریت رو به سامانه پیامکی 30,000-3637 پیامک کنید. اگر هم که مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به 30,000-3637 پیامک کنید.
شنبه تا چهار شنبه در یک جلسه رادیویی زنده و مستقیم مدیران و مسئولان مشکل تولید کننده ها رو میشنوند و فلفور اقدام به حل اون میکنند.
خواستم یه تشکری کرده باشم از رادیو اقتصاد بابت مشکل انشعاب گازی که داشتم. من موفق شدم بالاخره بعد از 3 سال دوندگی موفق به کسب کنترل گاز بشم.
ما در برنامه به قید فوریت میزبان این جلسه ایم. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به قید فوریت.
خب از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. ما امروز مبنامون بر این بود که در خصوص پرونده‌ای با شما صحبت بکنیم که برای مسئول مربوطه مشکلی پیش اومد، پرونده رو جایگزین کردیم و به سراغ پرونده خانم اکرم حکم‌آبادی از مشهد میریم. ایشون تولید کننده نرم افزارن. درخواستی که داشتن راهنمایی برای توسعه و تأسیس شرکت و فروش نرم افزار و حفظ حقوق مالکیت این نرم افزار بود. خانم حکم‌آبادی سلام، صحبتون بخیر. خانم حکم‌آبادی
سلام،
صحبتون بخیر.
خدمتتون زنده باشین. وقت شما بخیر.
خیلی خوش اومدید به برنامه به قید فوریت.
زنده باشین. در خدمتتون هستم.
خب خانم حکم‌آبادی بفرمایید که مشکل و مسئله چیه؟ کاری که می‌خواید انجام بدید چیه؟ بدون اینکه نام و نشان تجاریتون رو عنوان کنید، یه شرح مختصری از ماجرا بفرمایید.
بله، من یک سامانه رو طراحی کردم برای
خانم حکم آبادی یه مقداری بازم. اگر بلندتر صحبت بکنید متشکرم.
بله حتما.
بله متشکرم.
یه سامانه رو من طراحی کردم برای یه دسته از مخاطبانی که حالا بازار هدفم هستن و تا به حال یک نسخه از این نرم افزار رو فروختم و رضایت در واقع مشتری رو هم دارم. من به تنهایی در واقع کار میکنم و میخوام در ابتدای راه اندازی حالا یه شرکت اگر که پیشنهاد میشه و حالا اطلاع رسانی این سامانه به بقیه مخاطبینم و در واقع عرضه اون به بازار اینها میخوام شروع به فعالیت بکنم و دوست داشتم در این زمینه از مشاوره حالا کسایی که این راهو پیمودن که بتونم مسیر راحت تری رو یعنی بدون فراز و نشیب برای پیشرفت و در واقع استفاده از این نرم افزار برای بقیه بتونم ازش استفاده کنم ممنون میشم راهنمایی کنم.
خانم حکم آبادی، این نرم افزار شما در چه حوزه‌ای هست؟
نرم افزارم در حوزه حالا فرایندهای یک صنفی از کسب و کارها هستش که حالا اگر که نیاز هست جزئی تر بگم فعالین صنعت بیمه هستن.
آها، برای فعالین صنعت بیمه شما یک نرم افزاری رو طراحی کردید، یک نسخه بله. از این نرم افزار رو موفق شدید که بفروشید، کارکرد آزمایشی بله. خودش رو هم انجام داد. الان برای در واقع توسعه و فروش بیشتر این نرم افزار راهنمایی می‌خواید، درسته؟
دقیقاً.
خیلی خب، ما در خصوص پرونده شما می‌خوایم همراه بشیم با سرکار خانم دکتر مینا مهرنوش، کارشناس کسب و کار. ایشون روی خط برنامه هستن؟
بله
بله, بله. خانم دکتر مهرنوش سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی.
متشکرم.
همچنین مردم عزیز ایران در خدمت.
خیلی خوش آمدید، خواهش میکنم. خانم دکتر مهرنوش، صحبت‌های خانم حکم آبادی رو شنیدید، نکته ای اگر به ذهنتون میرسه یا چه کار باید بکنن، از کجا شروع بکنن، یا اگر سوالی از خودشون دارید بحث رو شروع بکنیم.
بله، من عرض سلام دارم خدمت خانم حکم آبادی عزیز و براشون آرزوی موفقیت دارم. خدمتتون عرض بکنم که ما بسیاری از بچه‌هایی که توی تیم‌های فنی کار می‌کنن، برنامه‌نویسن یا کار نرم‌افزاری انجام میدن، زحمت می‌کشن، سامانه‌هایی رو میارن بالا و خیلی از وقتا اغلب این سامانه‌ها رو به تنهایی یا در تیم‌های مثلا دو سه نفره این کار رو انجام میدن و این رو به مثابه یک کسب و کار میدونن. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که ما بایستی این رو حواسمون باشه که اگر که میخواییم کسب و کار را بندازیم، کسب و کار با این زدن سامانه یکم فرق میکنه. پس اول مهم اینه که ما چارچوب فکریمون رو در مورد این کسب و کاری که خانم حسن آبادی عزیز و بقیه عزیزان میخوان را بندازن مشخص بکنیم و بی خودی با حالا یه سری تبلیغات یا صحبتهایی که این ورون ور میشه فکر نکنیم. اگر ما یه سامانه رو بزنیم این تبدیل به کسب و کار میشه به راحتی. ببینین عزیزان، الان بحث نرم افزاری خیلی رونق داره، هوش مصنوعی رونق داره. حالا جالب اینجاست، حالا نرم افزار یکم نوشتاری سخت‌تره، باید زبانه برنامه نویسی بدونی یا بحثای تکنیکال سخت‌تری داره، ولی خب کار کردن با هوش مصنوعی باعث شده که خیلی خیلی راحت بتونن از طریق هوش مصنوعی مثلا یه شبکه اجتماعی بیارن بالا، یا با هوش مصنوعی برن یه وبسایت بیارن بالا، یا با هوش مصنوعی برن شروع کنن کد زنی و یه سری ماژول ها رو به هم بچسبونن و یه نرم افزاری بیارن بالا. خب این باعث میشه که اینا پیش خودشون فکر بکنن الان من یک نرم افزاری رو آوردم، پس یک کسب و کار الکترونیکی یا مجازی دارم، پس میتونم برم توی بازار و این رو به عنوان یک کسب و کار بزرگش بکنم و مقیاس پذیر بشه، یعنی ما بهش میگیم اسکیلبل بشه، مقیاس پذیر بشه، بتونه بزرگ بشه و مثل کسب و کارهای بزرگ بشه. اینجا جاییه که دقیقاً ما دچار مشکل میشیم و بعد متاسفانه وقتی میریم توی بازار فیدبک‌های خوبی رو نمیگیریم، چون بقیه مهارت‌هایی که لازمه برای توسعه کسب و کار رو نداریم. بریم سر کیس، سر موردی که الان صحبت کردیم. بله. خانم حسن‌آبادی عزیز، ببینید همین الان در دنیای بیمه شرکت های بسیار حرفه‌ای وجود دارن که کارشون نوشتن بخش‌هایی از نرم‌افزارهای بیمه به صورت حرفه‌ایه. یعنی اینا قرارداد دارن با شرکت های بیمه، خدمات پس از فروش دارن. ما یه عنوانی داریم به نام SLA توی بحث نرم‌افزاری که این باعث میشه که شرکت بیمه اگر بخواد بیاد سفارش نرم‌افزارشو بده خیالش راحت باشه از اون خدمات پس از فروش و اون پشتیبانی که اون شرکت ازش انجام میده. ببینید نرم افزار نوشتن، من اگه بخوام درصد بگیرم شاید نصفش اینه که شما نرم افزار رو تحویل میدید و شاید 50-60% خدماتی که در طول سالها بعدش داده میشه.
درسته.
و بسیاری از شرکت های نرم افزاری در ابتدا یک نرم افزاری رو شاید با قیمت 1/10 معمول داده میشه، ولی بعدش توی خدمات پشتیبانی اون درآمد جبران میشه. به همین دلیل خیلی مهمه خدمات پشتیبانی. پس برای اینکه یه شرکت بیمه بتونه به ایشون اعتماد بکنه و بیاد کارشو بده دست ایشون، بایستی شرکت رسم و جادار، نمیدونم جایی که علاوه حقوقی به صورت مشخص باشه، سوابق خوبی داشته باشه، بتونه خدمات ارائه بکنه، تیمی وجود داشته باشه که خیال اون شرکت بیمه رو راحت بکنه. یه وقت خدای نکرده مشکلی پیش بیاد برایشون، یا نه انشالله خوشبختانه سفریشون داشته باشه یا مسئله شاد کننده هم داشته باشه، به هر حال با یک نفر نمیشه اعتماد کرده سیستم های جدی بیمه ای رو به ایشون سپردش.
خانم دکتر من فکر میکنم که خانم حکم آبادی به این موضوع واقف بودن که به ما پیام دادند و در واقع ما امروز هم در خدمت شما هستیم. الان به نقطه ای رسیدن که میخوان از دقیقا همین مطالبی که شما گفتید کارو آغاز بکنن. حالا میخوان ببینن برای ثبتش باید چه کار بکنن، برای حقوق مالکیتش باید چه کار بکنن، شرکت تأسیس بکنن در خصوص این مسائل. حالا من سوالی که اختصاصا از خانم حکم آبادی هم دارم اینه که چه نیازی رو پوشش میده برای شرکت های بیمه نرم افزار شما؟
بله، منم عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر عزیز، ممنونم از وقتی که میذارید. در واقع کارگزاره صنعت بیمه یک نرم افزاری ندارن که برای مدیریت فرایندهای کارگزاری، ثبت بیمه نامه هایی که انجام شده و همینطور در واقع پیگیری لیست اقساط، تمدیدی بیمه نامه هاشون و همینطور توی حالا یک مرحله بالاتر ثبت همکاری که باشون در فروش همکاری دارن و کارمزدی که برای اونها میخوان محاسبه کنن و پرداخت کنن و سامانه هایی که وجود داره یا قیمتاش خیلی خیلی بالاست و یا اینکه همه این نیازها رو برطرف نمیکنه و کار باهاش هم پیچیده است. من این بررسی‌ها رو توی همه نرم‌افزارهای موجود انجام دادم و خودم 2 سال حالا شغل قبلیم برنامه‌نویس بوده و 2 سال هم امور دفتری کارگزاری رو انجام دادم به عنوان کارمند و در واقع از تمام فرایندهای مورد نیاز اونجا اطلاع دارم و این سامانه رو بعد همون اساس تحلیل و پیاده سازی
کردید. پس یه خلاهایی رو حس کردید، براش برنامه‌ریزی کردید. خانم دکتر مهنوش بفرمایید در خصوص صحبت‌های خانم حکم آبادی.
بله. ببینید آقای رضوی آبادی، من یه نکته رو به شما بگم. بله. این نکاتی که داشتم عرض می‌کردم خیلی کلیدیه. ببینید اصلا در کاری که الان خانم حکم آبادی دارن انجام میدن، بحث گرفتن مجوز و اینجور چیزات میشه مسائل ثانویه.
بله.
بحث اصلی اینه، ببینید ایشون خودشون هم الان فرمودن ایشون باید ما یه بحثی داریم بی پی ام اس یا اون فرایندهایی که در اون کارگزاری وجود داره رو کاملا مسلط باشن. این کلیدی ترین اصل کسب و کار کارگزاریه که میخواد کل فرایندهاشو بده به ایشون زحمت بکشن بنویسه، یعنی نرم افزاری رو برایشون تولید بکنه. احتمالاً هم حالا خودشون بفهمن حتما از هوش مصنوعی استفاده میکنن. ما یه سری هوش‌های مصنوعی داریم که الان اومدن مثل NATN یا حالا هوش‌های دیگه‌ای هستن که دارن تو این حوزه کار میکنن و فرایندها رو میتونن بازنویسی کنن. اما الان نکته کلیدی من اینه، ببینید ما خانم حسن‌آبادی عزیز، من واقعا میخوام بهشون کمک کنم، الان دنبال این نیستم که بهشون یه امید واهی بدم بگم به به آفرین شما چقدر کار خوبی کردید پس میتونید برید تو بازار. شما اگر که برید به عنوان یک فردی که داره کارش رو ارائه میکنه به یک مدیر عامل بیمه یا یک شرکتی که بالاخره تعداد زیادی بیمه گذار داره اونجا و دارن کار میکنن یا کارگزاری با شروع کنید صحبت کردن، مطمئنا دغدغه اینو داره که آیا این روند یا این فرایندی رو که ایشون میخواد براش بازنویسی کنه آیا به درستی کار میکنه، آیا پشتیبانیاش به درستی انجام میشه، آیا خدمات قرارداد خدمات پس از فروش رو تضمینهای لازم رو میتونه بگیره. شما فرض کنید الان من به عنوان یک مدیر کارگزاری با ایشون قرارداد ببندم، ازش هم مثلا 10 میلیارد تومان هم تضمین بگیرم، صفحه یا ضمانتنامه بانکی بگیرم که کارم نخوابه، ولی در یک لحظه به همین دلایلی که عرض کردم، به دلیل تنها بودن ایشون، نبودن شرکت، نیروی کاری کم باشه، این اتفاق بیفته و اون سیستمی که به من ارائه کردم برای کارم از بین بره یا کار نکنه یا دچار مشکل بشه. حتی 10 میلیارد تومان هم ازشون سفته داشته باشم ولی میتونم جواب مشتریانم بدم؟ نمیتونم. بنابراین من عرضم این بود، اتفاقا داشتم به ایشون این راهنمایی میکردم برای اینکه این عزیزمون بتونه این کار بسیار خوب و عالی که اومده کسب و کارهای کوچکتر و حالا ما مثلا در صنعت بیمه کره بیمه داریم سنگین تره، اما همین اتفاق تو صنعت حسابداری افتاده. یه سری از کسب و کارها اومدن نرم افزارهای حسابداری بزرگ رو ارائه کردن، یه سری اومدن سزای ساده تری رو ارائه کردن که الان کسب و کارهای کوچیک دارن استفاده میکنن. همین کاری که برای کارگزاری ها کردن، باید یک تیم تشکیل بدن، این خیلی مهمه، باید یک تیم تشکیل بدن که این تیمشون لحاظ فنی مخصوصا خدمات پشتیبانی خوبی رو بتونه ارائه کنه.
خانم دکتر اگر که ایشون بخوان حالا این کار رو شروع بکنن، در فرض این که حالا نرم افزار قابل استفاده ای باشه، حالا مواردی که شما گفتین هم حتما ایشون مد نظر قرار خواهند داد، چه باید بکنن؟ این بحث تیم سازیشون، ثبت شرکتشون، بحث حقوق مالکیت این نرم افزار رو چه کار باید بکنن؟
بله، فکر کنم فهمیدین که ایشون در مرکز رشد مشهد تشریف دارن، درسته؟
خانم
این نرم افزار اونجا ارائه دادم، ولی همین اشکالاتی که در واقع شما دارین، یعنی این هشدارهایی که شما میدین اونجا هم در واقع توی دفاعیه‌ای که داشتن به من دادن، و به خاطر اینکه هنوز تیم سازی انجام ندادم و شرکت ثبت نکردم متاسفانه تو این مرحله رد شده برای اینکه من پذیرش مرکز رشد رو بگیرم، و اتفاقی که افتاده من باید روی این زمینه کار کنم و بعد مجدد درخواست در واقع دفاعیه بدم.
من آقای رضاقابادی
هستم خانم دکتر
عزیز، صادقانه راهنمایی بکنم و نخوام امیدواری بهشون بدم، بهشون توصیه میده. ببین عزیزم، زدن کسب و کار واقعا یک تخصص غیر از تخصص نوشتن فرایند برای یک کسب و کار بیمه‌ایه. شما تخصص خیلی خوبی داری، 2 سال رفتی تو بیمه کار کردی، فرایندها رو تو دفتر کارگزاری یاد گرفتی و چون برنامه نویس بودی تونستی این کار انجام بدی. شما به عنوان یکی از اعضایی که میتونه این کسب و کار رو ارائه بکنه و ایجاد بکنه میتونی بسیار مهم باشه و میتونی کار رو انجام بدی. ولی الان مهمترین مسئله اینه، برای اینکه کسی باشه، ببینید یکی از مهمترین تخصصها تخصص حوزه سرمایه انسانیه، یعنی فردی باشه که بتونه مدیریت بکنه، بره کار بازار رو انجام بده. یه نفر نیاز دارین حداقل برای اینکه کارهای مالیتون رو انجام بده و بعد هم باید تیم سازی بکنه. اینا خیلی مهمه، اگر اینا رو نتونن کنار کارشون بذارن نمیتونن.
بسیار عالی، متشکرم.
یه جمله
خواهش میکنم بفرمایید،
اگر میخوان الان کارشون روی زمین نمونه، بایستی برن بپیوندن به تیم هایی که فعلا این کارا رو دارن، یه مقدار کوتاه بیان از اون درآمدی که تو ذهنشه که بتونن محصول ارائه کنم، وگرنه تایم تو مارکتی که دارن خیلی طولانی شد.
متشکرم خانم دکتر مینا مهنوش، خانم اکرم حکم‌آبادی از مشهد، از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان و اینک گواه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ما اومدیم به جنگیم جنگی رو داشت پدافند.